ساعت 10 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز پلیس شهر منصوره مصر، دست کم 14 نفر کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه شد. و به دلیل آلودگی هوا، مدارس ابتدایی تهران و شهر ری روز سه‌شنبه تعطیل است. بامداد سه‌شنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز پلیس شهر منصوره مصر، دست کم 14 کشته و 130 زخمی بر جای گذاشت. یکی از سخنگویان دولت مصر گفته است شدت انفجار به حدی بود که بخش بزرگی از ساختمان 5 طبقه پلیس فرو ریخته است. پیشتر کشته شدگان و مجروحین این حمله از افراد پلیس هستند. ساعتی پیش از این حمله مرگبار، نخست وزیر مصر بدون اینکه گروه اخوان المسلمین را مسئول مستقیم عملیات معرفی کند، این گروه را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. روز دوشنبه صدها نفر از مردم قاهره در اعتراض به صدور حکم زندان برای سه فعال سیاسی سکولار آن کشور در تظاهرات وسیعی شرکت کردند. دادگاهی در قاهره سه فعال سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات ضد حکومتی به 3 سال زندان محکوم کرده است. این 3 نفر از فعالان غیر مذهبی و یا سکولار مصر و از رهبران سیاسی آن کشور هستند که در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی مردم مصر که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 میلادی منجر شد نقش داشتند. اتحادیه اروپا و آمریکا از حکومت مصر خواستند در احکام صادر شده تجدید نظر کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان شرکت ایران در مذاکرات صلح سوریه شده است. بان کی‌مون روز دوشنبه گفت فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 تقریبا تکمیل شده و تا پایان سال جاری میلادی دعوتنامه‌ها ارسال خواهد شد. او گفت همانطور که قبلا هم تاکید کرده بود، جمهوری اسلامی ایران باید در کنار دیگر کشورهای منطقه به روند صلح در سوریه کمک کند. نام ایران که یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است در لیستی که از طرف اخضر ابراهیمی تهیه شده و 3 روز پیش منتشر شد دیده نمی شود. آمریکا تاکنون با شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ژنو 2 مخالفت کرده است. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، هفته گذشته اعلام کرد که کنفرانس صلح سوریه حدود 1 ماه دیگر در شهر مونروی سوئیس برگزار خواهد شد. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودک ها در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گفته هادی حیدرزاده، فعالیت واحدهای تولیدی شن، ماسه، بتن و آسفالت هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. آقای حیدرزاده با اشاره به اینکه در روز سه‌شنبه تیم‌های سیار اورژانس و هلال احمر در میادین پرتردد پایتخت مستقر خواهند شد، گفته است که طرح زوج و فرد خودروها از در منازل روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. روز دوشنبه محمد رستگاری، مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران، از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داد و گفت تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. تصمیم‌های جدید برای تعطیلی مدارس و واحدهای تولیدی در جلسه شامگاه دوشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اتخاذ شد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌های هفتگی می‌تونید با info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد انجام تغییرات در قانون کار ایران اختصاص دارد. اما قبل از آن از شما دعوت میکنم که به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. روزنامه شهروند در گزارشی در مورد کارگران افغان شاغل در شهرداری تهران نوشت اکثر این کارگران از بیمه و مزایای قانون کار برخوردار نیستند. به نوشته این روزنامه، عبدالله مختاری، مؤسس و رئیس سابق اتحادیه کارگران شهرداری تهران گفت پیمانکاران برای فرار از پرداخت نکردن حق بیمه و حقوق قانونی اقدام به بکارگیری اتباع بیگانه می کنند. سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان ورامین واکنش دو فعال کارگری را به دنبال داشته است. به نوشته روزنامه آرمان، علی ربیعی گفته بود 2.5 میلیون شغل در ایران وجود دارد که ایرانی ها تمایلی به انجام آن ندارند. حسن صادقی، قائم مقام دبیرکل خانه کارگر، در این مورد به آرمان گفت این رقم صحیح است، اما فقط 700,000 تا 1 میلیون فرصت شغلی به دلیل عدم رغبت افراد در مورد کار کردن در آن شغل خالی مانده است و در بخش مسکن کارفرمایان از کارگران خارجی استفاده می کنند چون تعهد قانونی نسبت به آنها ندارند. مازیار گیلانی نژاد، عضو سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک نیز به آرمان گفت مشکل اصلی دستمزدهای پایین و کیفیت کاری نامناسب این نوع مشاغل است و افزود حتی در بسیاری از کارگاه ها حداقل حقوق قانونی نیز رعایت نمی شود. دبیر خانه کارگر سمنان از بیکاری 150 کارگر کارخانه کاشی سمند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حبیب الله محقق گفت بیش از 8 ماه است که حقوق و بیمه آنان پرداخت نشده است. کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه با تجمع در مقابل ساختمان اداری این شرکت خواستار پرداخت مطالبات موقته و نیز تحقق خواسته های صنفیشان شدند. رضا رخشان از سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران خواستار پرداخت شدن حقوق ماه‌های مهر و آبان و پاداش سالیانه و بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل هستند. صدها کارگر پلی اکریل اصفهان در واکنش به سیاست کوچکسازی کارخانه و تصمیم کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه این واحد تولیدی دور سوم اعتراض‌های صنفی خود را آغاز کردند. اعتراض‌ها در این کارخانه از روز 8 آبان ماه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان می‌گویند با اجرای طرح کارفرمای پلی اکریل اصفهان امنیت شغلی آنان تهدید خواهد شد. کارگران همچنین خواستار استعفای برخی اعضای هیئت مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان و تشکیل شورای اسلامی کار هستند. 50 تن از کارگران کارخانه سیمان لوشان در مقابل استانداری گیلان در رشت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این کارخانه در مرداد سال جاری به عنوان زیاندهی تعطیل شد و 180 تن از کارکنان آن بیکار شدند. کارگران سیمان لوشان خواستار راه اندازی دوباره این کارخانه هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران ایران خودرو روز 30 آذر ماه در اعتراض پایین بودن دستمزد خود از رفتن به نهارخوری و دریافت غذا خودداری کردند و خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شدند. به نوشته ای سایت اتحاد، حدود 80% کارگران قسمت مونتاژ 4 و تراشکاری در این اعتراض صنفی شرکت کرده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن 17 تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار آنچه که اصلاح قانون کار نامید شد و گفت با تحقق این موضوع کارگر به گفته ای او در رفاه و اوج کرامت انسانی قرار خواهد گرفت. این نخستین بار نیست که از عنوان اصلاح قانون کار در ایران در 2 دهه گذشته استفاده شده است. در حقیقت تغییر در قانون کار بارها صورت گرفته است، از جمله خارج شدن کارگاه‌های با 5 کارگر و سپس کارگاه‌های زیر 10 کارگر از چتر قانون کار در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی. معنای این اقدام آن بود که کارگران هزاران کارگاه کوچک در سراسر ایران از مزایایی مانند افزایش حقوق، بیمه و بازنشستگی محروم شدند. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز طرح استاد شاگردی اجرا شد که به نوشته همشهری آنلاین در 1 سال اخیر حدود 100,000 تن در چارچوب آن استخدام شدند. به گزارش این سایت و نیز به گفته فعالان کارگری، اشکال این طرح آن است که در مدت زمانی که کارآموز به عنوان دوره آزمایشی مشغول کار است، مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شود و حتی دستمزد دریافت نمی کند. داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، با اشاره به اینکه قانون کار پس از تصویب در سال 1369 چند بار توسط دولت‌ها تغییر کرده است، می‌افزاید
مشکل اساسی الان اینه که تمام دولتایی که اومدن سر کار چنگ انداختن روی منابع و منافع کارگران. یعنی فکر می‌کنن که هر چقدر بتونن کارگرا رو منافعشون و حقوقشون رو کمتر کنن، سرمایه گذار مثلا میاد بهتر سرمایه گذاری میکنه. راه قانون کار مگه اطراح بشه واقعا دیگه چیزی برای کارگر نمیمونه، چون همین الانش هم کارگرها هیچ گونه اهمیت شغلی ندارن. یعنی اینها میخوان، چون صاحبان سرمایه، صاحبان قدرت و اونایی که صاحبان کار هستن و کارفرمان یا دولتی هن یا وابسته به دولت، برای همین قانون کار من بعید من به سمتی بره که منافع کارگرا رو در نظر بگیره.
البته به گزارش ایرنا معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، سخنان دیگری هم در مورد لزوم تغییر قانون کار یا به گفته او اصلاح قانون کار گفته است. حسن افدهتن مطرح کرده است که با این اقدام وضعیت سرمایه گذاری در ایران نیز بهبود خواهد یافت و از امنیت لازم برخوردار خواهد شد. اما آیا اقدامات صورت گرفته تحت عنوان اصلاح قانون کار در دوره‌های پیشین چه این تأثیری داشت؟ پاسخ احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، منفی است.
این گونه سخنان در سایر نقاط دنیا هم شنیده میشه که با دگرگون کردن قانون کار فرزند سرمایه گذار حاضر باشه که سرمایه گذاری بکنه. اما مشکل در ایران امروز تنها قانون کار نیست، بلکه مشکل اساسی تر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادیه و نمیشه همه مشکلات رو سرشکن کرد به قانون کار. قانون کار ایران قطعا مشکل داره، اما دگرگونیش میبایست با مشارکت کارگران انجام بشه، چون اگر فرضاً مقررات به نحوی دگرگون بشه که به زیان کارگران باشه، خود این میتونه ایجاد بی‌ثباتی سیاسی باشه. بنابراین شرط تعادل و ثبات سیاسی مشارکت دادن نیروی کار در سرنوشت خودشه و تجربه هم نشون داده اونجایی که طبقه کارگر مشارکت میکنه در سرنوشت خودش در تدوین قانون کار، مسئولیت میپذیره و ثبات اقتصادی اونجا بیشتره.
محمد مالجو، اقتصاددان، نیز به روزنامه قانون گفته است موانعی که بر سر راه تولید در اقتصاد ایران برقرار است ساخته ی طبقات فرودست اجتماعی نیست. کارگر مانع تولید نیست، کارگر عامل تولید است. به گفته ی آقای مالجو، موانع تولید را بخشهایی از طبقات سیاسی حاکم ساختند که دولت‌ها در ایران هرگز منافع آن گروه‌های ذی‌نفع را زیر سوال نمی‌برند. بخش دیگری از گفتگوی معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با خبرگزاری دولتی ایرنا به گفته های او در مورد رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی اختصاص دارد. حسن افدهتن گفته است با اصلاح قانون کار ظرفیت شرکای اجتماعی دولت یعنی کارگر و کارفرما را به سمت ارتقای رقابت پذیری اقتصاد و توسعه واقعی سوق می دهیم. داوود رضوی درباره معنا و مفهوم سخنان این مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اصل سه‌جانبه‌گرایی در شرایطی که حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته نشده است و نیز تشکل‌های مستقل کارگری امکان فعالیت آزادانه را ندارند می‌افزاید:
اصل سه‌جانبه‌گرایی برای ما کارگران در ایران هیچ معنایی نداره. من نمی‌دونم ایشون منظورشون از سه‌جانبه‌گرایی کدومه. اولا که نماینده‌هایی که الان در شورای عالی هستن از طریق قانون عالی کار رفتن اونجا، این میخوام ببینم اینها کدوم از طرف کارگرها انتخاب شدن. از نظر ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم، چون که اجازه نمیدن.
یکی از شنوندگان از بندر عباس نوشته است که کارکنان شرکت مهندسی پناهساز ایران اعتصاب کردند زیرا حقوقشان از تیر ماه پرداخت نشده است. او از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات این کارکنان انتقاد کرده است. یکی از شنوندگان نیز به ما میگوید:
آیا دولت مردای ما مردم ایران میخواهند ما باور بکنیم که فقط در تامین اجتماعی 9 میلیون خوردی حقوق دریافت میشه یا سود سودهای میلیاردی کده؟ هر مردم کوچه بازار میدونن که آقایان تمام اموال عمومی رو مفت خریدن. ابزار کارخانه توشیبا رشت به جای زمین فروخته شد 3 برابر قیمتش درآمد. من به جای دولت مردان باشم یه خود خجالت میکشم.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات و نظرات خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.